أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بن قاسم محمد الهداة المعصومين. المولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قوم يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط في الناس، بئس القوم قوم يكون الطلاق عندهم أوثق من عهد الله تعالى، بئس القوم قوم جعلوا طاعة أيمانهم دون طاعة الله، بئس القوم قوم يختارون الدنيا على الدين، بئس القوم قوم يستحلون المحارم والشهوات والشبهات. قيل: يا رسول الله، وأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، أولئك هم الأكيس. در كلام نوراني امام صادق علیه السلام که از پدر بزرگوارش وجود مقدس امام باقر و او هم از آبایش تا میرسد به رسول مکرم اسلام خاتم الانبیا صلوات الله و سلام علیه، اشاره دارد به موارد زشت و ناپسندی که گاهی در یک جامعه ظهور و بروز پیدا می کند. پیامبر این موارد زشتی ها را که چهره یک جامعه دینی را تبدیل به یک چهره غیر شایسته می کند، آمده در قالب این جملات و کلمات تبیین و تفسیر کرده است. بدان جامعه کیا هستند؟ چه کسانی هستند که پیامبر از بودن اینها تو جامعه احساس نگرانی می کند؟ آیا اینا مربوط به جامعه خود پیامبر بوده، به جامعه امامان ما بوده، یا امروز در جامعه ما هم این گونه موارد مشاهده می شود؟ خب، اولین موردی که وجود نازنین پیامبر که حالا امام صادق علیه السلام ناقل این معناست بیان می کند این است که می فرماید: بئس القوم قوم یقتلون الذین یأمرون الناس بالقسط فی الناس. بد مردمی هستند، بد قومی هستند، آنانی که آمرین به عدالت را، آمرین به معروف را در جامعه به قتل می‌رسانند، جبهه می‌گیرند در مقابل آنها. یعنی اگر احیانا حادثه‌ای در جامعه پیش میاد و اینها پیشکسوتان امر به معروف هستند، پیشکسوتان طرفدار عدالتن به معنای واقعی کلمه، اینها در مقابل اینها قد علم میکنن تا پای کشتن آنها پیش میرن، یعنی اجازه نمیدهن آمر به معروفی، اجازه نمیدهن ناهی از منکری، اجازه نمیدهن کسی که مردم را به عدالت فرا میخواند تو جامعه وجود داشته باشد. بلافاصله قصد کشتن اون را میکنن، نه تنها قصد بلکه یقتلون او را در حقیقت میکشن. بئس القوم قوم یقتلون الذین یأمرون الناس بالقسط فی الناس. دسته دوم که جز بدان جامعه محسوب میشوند و خدا نکند جامعه ما مبتلا به چنین افرادی بشوند، این است که طلاق که یه امر حلالیست اما در شرع مذمومه. امر حلال مذموم همین امر طلاق هست. ما موقعی که میبینیم گزارش هایی که میشنوید تو روزنامه ها، تو فضای مجازی دهن به دهن میشود، میبینیم آمار طلاق تو جامعه ما بیش از آمار ازدواج هست. خب یه جامعه پایبند به شریعت، پایبند به احکام دین، پایبند به کلام رسول گرامی اسلام که میفرماید النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی طلاقه تراسلوا فانی اباهی بكم الامم یوم القیامه ولو بالسقط. تو چنین جامعه‌ای که باید مسئله ازدواج، مسئله جمعیت، مسئله فرزند آوری رو به تزاید باشه، که این در مقابل جلوه کفر و بیگانگان، این جمعیت جامعه اسلامی بتواند خودش رو نشان بدهد، متاسفانه با تبلیغاتی که شد در یه برهه از جامعه ما این اتفاق افتاد. دیگران کار نکردن، دیگران نقطه مقابل آن عمل کردن و متاسفانه شیعه تو این وسط مبتلای به این مسئله شد که الان ما تو جامعه من اولا میبینیم ازدواج بسیار کمه. جوان 25 ساله، 30 ساله، 35 ساله دختر، پسر همینطور مجرد دارن زندگی میکنن. ای کاش مجرد زندگی میکردن، در کنار قانون پرمهر پدر و مادر زندگی میکردن. اینها گاهی تحت عنوان ازدواج های سفید و امثال زاله تو جامعه پراکندن و ازدواجی رخ نمیدهند. موقعی هم که بهشون گفته میشود چرا ازدواج نمی کنید، میگن موقعی که ما دسترسی به این همه افراد داریم نیازی به ازدواج نداریم. یعنی فضای جامعه ما گاهی از اوقات تبدیل به این گونه مسائل میشود و این خیلی برای جامعه اسلامی رنج آوره. لذا پیغمبر میفرماید بئس القوم قوم یکون طلاق این دهان. جامعه ای که از شرط خدمتون می که طلاق در نزد آنان از عهد و پیمان الهی استوارتره، یعنی به جایی که بر سر عهد و پیمان های الهی پایبند باشن اونجا از شرط تمکین کنن و بمانن، می بینید طلاق رایجه. این دفترخانه ها را گاهی آدم سر میزنه، گاهی سوال میکنه، میگه امروز تعداد ازدواجاتون چند تا ثبت کردید، تعداد طلاقاتون چند تا ثبت کردید. میبینیم آمار جدایی به این جدایی ها چه آثار زیانباری در جامعه داره. بچه هایی که مادر از کنارشون رفته یا در کنار مادرم پدر از کنارشون عملا جدا شده، یعنی تحت حضانت مادر قرار میگیرند یا تحت حضانت پدر قرار میگیرند، سایه پرمهر پدر و مادر بالای سر این بچه ها نیست، چه انتظاری دارید؟ این فرزندان تو این جامعه بعد نقش آفرین باشند، یه جامعه اسلامی را به درستی بتوانند به حرکت در بیانن، ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش، نه خودشون دچار مشکلات زندگی و پیچخم زندگی و گاهی نام شود بچه های از شود خدمتون به این که کوچه و بازار و دیگه دیگه تو خیابان ها گاهی از وقت اینا اجیر می شود، اجیر دیگران، اینا دست به فکر دیگری می زنند، صبح میارنشون تو خیابونا راهاشون میکنن، مغرب هم اینا را جمع میکنن و پولی را که به دست آوردن این پول را ازشون میگیرن. به بدترین وجه اینها یه نیمچه جایی و مکانی و غذایی در اختیار اینا قرار میدن و تحت شکنجه و اذیت و آزار اینا همونه هستن که بچه های طلاق محسوب میشوند. یعنی خانواده ای که از هم جدا می شود آثار زیانبارش تو جامعه ما کاملا مشاهده می کنیم و می بینیم. بئس القوم قوم یکون الطلاق عندهم اوثق من عهد الله تعالی. اینم دسته دوم. دسته سوم، بئس القوم قوم جعلوا طاعت ایمانهم دون طاعت الله. بعد قومی هستن که تعهد و پایبندیشون به سوگندهای خودشون کمتر از پایبندیه به خدا قرار میدهن، یعنی هر شبه خدمتون می که کمتر پایبنده به عهد خدا هستن، رو حرفاشون بیشتر حساب میکنن تا حرفایی که مربوط به خداوند میشوند. اینا دسته سوم. دسته چهارم، بئس القوم قوم یختارون الدنیا على الدین. میگه ما سمت دین، سمت نماز، سمت روزه، سمت اعتقادات، میگن نه چند روزی ما تو این دنیا هستیم و خوشیم، بگذار خوش زندگی کنیم. فاتحه دین در نزد اینا خونده شده که اینا بد آدمایی هستن که دنیای زودگذر چند روزه این که به تعبیر امیرالمومنین مثل ساختن خانه روی پل هست که مردم از پل عبور میکنن، توقف روی پل نمی کنن، اینا دنیا را بر دین مقدم میدارن و رضا فردای قیامت با دست خالی در پیشگاه پروردگار عالم مشهور می شوند. اینم دسته دیگر. و بئس القوم قوم یستحلون المهارم. اصلا گناه معنا نداره تو زندگی اینها که ازش اجتناب کنن، اونچنان سرمستن هر گناهی را مرتکب می شوند. یستحلون حلال می شمارن، محرمات الهی را حلال میشمرند و محللات الهی را در خودشون حرام میکنند. دیگه چی؟ و شهوات در دام شهوات گرفتار آمدند. دیگه چی؟ در دام شبهات، امور مشتبه، اینا میرن سراغ امور مشتبه، چون امور ثلاثه امر بین رشد و امر بین غیو و شبهات بین زاده، اینا دنبال اون شبهات میرن، سراغ امر بین رشد و نمیرن، یا میرن سراغ امر بین غیو که محارمه محرمات الهیه، یا میرن سراغ شبهات. اینا هم گرفتار این گونه مسائلن و متاسفانه جامعه ما که انتظار نمیرفت و نمیرود که این چنین باشن، در گوش و کنار میبینید عده مبتلا هستن. بعد از این سخنها از پیغمبر سوال شد یا رسول الله تو این دور و زمانه آدم کیس کیه؟ آدم زیرک کیه؟ آدمی که توجه به مسائل داره کیه؟ میتونید معرفی کنید؟ قیل یا رسول الله و ای المؤمنین اکیس، کدام یکی از مؤمنین با کیاست ترن، هوشمندانه عمل میکنن، چارچوبا را رعایت میکنن، جامع فکر میکنن، تکبودی نیستن. پیغمبر میفرماید اونایی که اکثر هم للموت ذکرن، کسانی که بیاد مرگن، بیاد قیامتن، میدانند اینجاها هر چند باشد خبری نیست. چهار روز است و تمام. هر روز شما تو حرم مطهر که تشریف ببرید، هر روز چند تا جنازه می‌بینید تشریف میشه. جای دیگه قبرستان های دیگری میرید، اونجا همچنین جای دیگری میرید همچنان. همسایتون میبینید یه مرتبه لا اله الا الله میگه. زیرکترین آدم ها آدم هایی هستن که اون نقطه پایانی را خوب میبینن و چون اون نقطه پایانی را میبینن زندگی را از آغاز درست حرکت میکنن که موقعی که به نقطه پایانی رسیدن خاطرشون جمع و آسوده باشه. اینا اطیس المؤمنین هم کیس هم زیرک هم هوشمند هم عاقبت کار میبینن. به این زندگی چهار روزه دنیا بسنده نمی کنن. اکثر هم للموت ذکرن، بیشتر بیاد مرگن. و احسن هم له استعدادن، خودشون رو کاملا آماده می کنن. شب نمیاد، روز نمیاد، چون بیاد اونجا هستن میگن اونجا چی چیز نیاز دارند. ولی بعد از مرگ ما چی نیاز داریم؟ خدا میدونه. بارها من گفتم، شما هم به مردم گفته اید، ما برای یه مسافرت جزئی، گاهی مسافرت یک ساعت، گاهی مسافرت دو ساعت، چایمون رو آماده میکنیم، آبمون رو آماده میکنیم، اگر میوه میخواییم با خودمون ببریم، میوه با خود میبریم، غذایی میخواییم با خودمون ببریم، غذا میخواییم ببریم، فرشی میخواییم ببریم، فرشی با خودمون ببریم. اگر تو آفتابه سعی میکنیم سایبانی برای خودمون، همه این مسائل را تمام یه جمع دو سه نفره میشیم برنامه ریزی میکنیم برای یک سفر دو ساعته. چرا این همه پیامبران الهی آمدن؟ 124 هزار پیامبر آمدن و پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، این همه انذار، این همه تبشیر، قرآن این کتاب وحی الهی، امامان ما به کلماتشون که نگاه میکنیم چقدر امیرالمومنین در نهج البلاغه در رابطه با مرد فخوزو لمقرکم من ممرکم لمقرکم، از این ممر و محل عبورتون برای اون جایگاه جاودانیتون بهره بگیرید، توشه بردارید. ولی میریم مثل کسی که رفته سفر، همین اطراف کم هم باشه، یک ساعت رفته، نیم ساعت رفته، هیچ با خودش نبود، آب برای خوردن نداره. فردا ادهی فردای قیامت دیتوری هست، دوربر خودشون نگاه میکنن میبینن عجب تو دنیا این همه ثروت، این همه مکنت، این همه دارایی، همه را رها کردن، اینجا هم با دست خالی ها بودن، هیچ نداریم، هیچ. و احسن و هم له استعدادن، محاسبه گرن، آمادگی را در خودشون برای اون روز آماده میکنن. اولئک هم الاکیاس، زیرکترین افراد اینای هستن که پیشبینی های لازم را برای اون روز مبادا دارن که برای هممون اتفاق می افتد. کل نفس ذائقه الموت، انا لله و انا الیه راجعون. آدرس روایت نوادر راوندی، صفحه 152، حدیث 223. انشاءالله امیدواریم که این روایات بر دلهای ما بنشیند، از گوینده تا شنونده، و متأثر بشه لااقل توشه یک هفتمون باشه تا هفته بعد دوباره بیان دیگر، کلام دیگر، سخن دیگر از معصومین علیهم السلام و توشه ما باشد برای روزی که لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خب بحث تفسیریمون را این گونه امروز محضر شریف شما آغاز میکنیم. اون آیه را دیدی و ملاحظه فرمودی که یهود و نصارا بهش را ملک تلخ خودشون قرار میدادن و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. این آیه را ما تفسیرش را عرض کردیم تا رسیدیم به این آیه‌ای که امروز باید محضر شریف شما سروران عزیزم و بزرگوارم عرض کنم. بلا، بلا برای اضراب هست در اینجا. بلا من اسلم وجهه لله و هو مؤمن فله اجره عند الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آری بهش میدهند، بهش را به بها میدهند نه به بهانه. آری درسته، بهش مال عده ایست، همین الان هم مشخصه که بهشتی هم بلا منطقه. مال چی کسانی؟ من اصلا وجهه لله، بهش مال کسانیست که وجود خود را برای خدا تسلیم کنن، تسلیم هم به الهی باشن و هوه محسن، نیکوکار باشن تو جامعه که زندگی میکنن، نه تنها آزارشون به دیگران نمیرسد بلکه خیرشون به دیگران میرسد. من چه خیرم تو جامعه و هوه محسن. این گونه افراد فلهو اجرو، پاداششون پاداش دارن. کسی کی پاداش دارن؟ فلهو اجرو عند الله، پیش پروردگار عالم از شبت اینا دارای اجر و پاداشن. فلهو اجرو عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف و حزنی ندارن. خوف مربوط به گذشته است، خوف مربوط به آینده است. یعنی نه نگران گذشته شون هستن نه نگران آینده شون هستن، چون اون چرا که پشت سر گذاشتن با سربلندی پشت سر گذاشتن و نسبت به آینده شون هم درست دقت میکنن که دچار خوف و ترسی نباشن. گفتن آه شما از شبت خدمتون این که چرا اینطوری رانندگی میکنی؟ گفت به خاطر اینکه بلدم رانندگی، گواهی رانندگی هم تو جیبم هست، خیابونان هم میشناسم، چراغ قرمز هم که میروم اونجا توقف میکنم، ترسی دیگه من ندارم. ترس اونه دارم که گواهی نامه تو جیبشون نیست، ترس اونه دارم که رانندگی بلد نیستم، ترسانه دارم که رعایت قوانین نمی کنم. من که همه اینا را دارم ترسی ندارم، بذار رانندگی می کنم میرم جا. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب محضر شریف شما سروران عزیز و بزرگوار، خدای متعال در این آیه شریف در ادامه پاسخ به ادعای اهل کتاب که بهش را ملک تلخ خودشون، یعنی یهود و نصارا ملک تلخ خودشون قرار می دادن، مبنی و تملک اختصاصی بهش، خدای متعال به معیارهای صحیح اعطای عدل به انسانها اشاره می فرمد. با ادعا که نمی شود به جای رسید، باید معیارها را رعایت کنید. معیاران این هست، معیارش هست اصل و وجه لله و خوبه به فرمیده ها محسن. با این معیار برو بهشت، با این معیار مطالبه کن بهشت را. به معیارهای صحیح اعطای عدل به انسانها اشاره می فرماید با این بیان که هر کس مخلصانه تسلیم امر خداوند شود و محسنانه عمل کند. تسلیم خود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم، اخبتوا الى ربهم یعنی تسلیم بیچون شرای پروردگارانند. ادعی که اصلا کاری به خدا ندارن، اما ادعی تسلیمن، منتظرن کجا خدا امر کرده امتثال کنن، منتظرن کجا خدا نهی کرده پرهیز کنن، تسلیم خداوند هستن، محسنانه عمل می کنن. اجر این گونه افراد نزد پروردگار محفوظه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر محسنین را از بین نمی برد. شما من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره، تو بیا تسلیم خدا بشو، تو بیا محسن بشو، بعد فردای قیامت تماشا کن که خدا با تو چگونه رفتار میکنند، فرشتگان الهی با تو چگونه رفتار میکنند. هر شبت که و از خوف و حزن بدور خواهند بود، نه از گذشتشون نگرانند نه از آیندهشون نگرانند. خب این جامع آیه با یه مقدار توضیح و ترجمه، یک واژه هایی در آیه وجود دارد سروران من که این واژه ها را که باید از نظر لغت بررسی کنیم، چون گاهی از اوقات یک به اصطلاح لغتی معنایی دارد که برداشت متفاوت می شود نسبت به معنای دیگر همون لغت. مثلا به عنوان نمونه ما بخواییم واژه اسلمه را واکاوی کنیم. اسلمه یعنی چی؟ خود این از کجا گرفته شده؟ ریشه اسلمه از کجاست؟ دو معنا برای اسلمه بیان کردند که بر اساس هر کدام از این دو معنا ما دو معنای نسبتا متفاوت استفاده می کنیم. یک، در ابتدای آیه خدای متعال فرمود بلا من اسلمه. ما قبلا بیان کردیم قبل از این که اسلمه را توضیح بدیم که بلا دارای مفهوم اضراب است، یعنی از یه مطلب به فرمیدار منتقل می شود به مطلب، از مطلبی که یهود و نصارا می گفتن لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، خدا با بل اضرابی بلا من اسلمه اضراب می کند از حرف قبلی. این برای اضراب یعنی گفته پیشین را نفی میکند. بی خود اون حرفا که میگن لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، حرف حسابی اینجاست. حرف حسابی چیه؟ بلا. بلا اهل بهش کسانی هستن که اصلا وجه الله، این اضراب از گذشته است. پس بلا اضراب یعنی گفته پیشین را نفی میکنه و از سخن سابق روی گردان میشه. نه اینا بی خود میگه تلک امانی. و در واقع آمدن اون پس از بیان هر مطلب بدین معناست که نه این گونه نیست، با اضراب بل اضرابیه میخواد بگه اون حرف قبلی نیست، درست نیست. در این آیه نیز آمدن بلا بدین معناست فضلای محترم که ادعای یهودیان، ادعای مسیحیان در خصوص اختصاص بهشت به اونهای امر باطلیه، موهومه و موهومه و اونگونه نیست که آنان میگویند. این کلمه بلاست. اما واژه اسلمه دقت بفرمایید سروران من، نتیجه در معنا ظاهر می شود. اگر این معنا کردیم این نتیجه می گیریم، اگر این معنا کردیم نتیجه دیگر. اسلمه بر وزن افعل است، با افعال که خونده اید افعل یفعلو افعالا، با افعال دیگه فعل ماضی از باب افعال اسلمه. درباره ریشه این واژه عزیزان سروران من دو احتمال وجود دارد. اول اینکه از ریشه سل گرفته شده باشد. اسلمه از سل، سل دوستی، محبت، مهربانی، از این مقولان که در این صورت به معنای صلح و آشتی است. بلا من اسلمه یعنی کسی که با خدا کنار میاد، از در صلح، نه دشمنی، با خدا وارد میشه. صلح آشتی است و بر این اساس من اسلمه یعنی کسی که به صلح آشتی وارد می شود با خدا، جنگ با خدا ندارد. دیگه لازم نیست آیه فأذن به حرب من الله براش بخونن که رباب بخورن، با آیه فأذن به حرب سر جنگ با خدا ندارد، سر صلح و آشتی با خدا دارد. چون واژه اسلمه از سلم، میگن یه آدم سلمیه، یعنی چی؟ یعنی نرمه، آرامه، کینه‌توز نیست، دشمن نیست، پرمهر پرعاطفه است. این عرشبت محضر شریف شما و از در دوستی در میاد، با خدا دوست میشه. کسانی هم که با خدا دوست میشه من بفرمه خدا هم با اونا دوستی میفرمه. حبیب و محبوب در کار میاد، خدا محبوب است، این انسان به فرمیدا حبیب خدا میشه. تو روایات ما مکرر این واژه حبیب و محبوب، یا حبیب من لا حبیب نه، لگاهی تعبیر حبیبم به خدا هم اطلاق میشه. و مسلم، به ماها میگن مسلم، آدم مسلم طبق این واژه که از اسلمه گرفته شده و اسم فاعل مسلم، مسلم نیست کسی است که هیچ سر جنگ و آزار دیگران ندارد. المسلم بفرمد من سر من مسلمون میگره ای روایتش خونده ای نمبرش هم رفته ای. مسلم سر جنگ با خدا اصلا ندارد و حد خودشو خدا و دیگرانم رعایت میکنه، میگه حد من اینه، مرز دیگران همینه، مرز خدا همونه، تمام جوانب کار را در نظر میگیرن. مسلم یعنی من سلم المسلمون من یدهی به دسته. آزار زبانش به کسی نمیرسد، آزار دستش به کسی نمیرسد. مردم در کنار یه انسان مسلمان با آرامش زندگی میکنه. مسلم یعنی این معنای اول که اسلمه از چه گرفته شده باشد. سروران من از سلم به معنای صلح و آشتی، مسلم را هم به این معنا اگر گرفتیم یعنی کسی که ستیزجو نیست و سر جنگ با کسی ندارد. دوم این که کلمه اسلمه از ریشه سلم گرفته شده، سلم این معنیش متفاوت نسبت بود. چطوری دوستان؟ که به معنای خلوص میاد. بلا من اسلمه یعنی کسی که خالص باشه. اینجا واژه صلح دیگه نیست، واژه‌ای که از ما خالص بودن، یعنی خلوص و یک دستی در یک چیزیست. این آدم خالصه، شفافه، دیگه شیله پیله به فرمیدا ندارن، غش تو زندگیش نیست، به معنای خلوص و یک دستی در چیزیست. برای فهم بهتر این واژه اینطوری میتونیم بگیم که در گذشته که فرهنگ بردهداری رواج داشته، اگر فردی نمیتوانست بهای یک برده را به طور کامل پرداخت کند، میخواست یه برده بخره ولی خودش پول کافی نداشته، 100 تومن بوده، این 100 تومن نداشته، 50 تومنش را میگفت آقا بده 50 تومنش هم خودش، که آیه شریفه الان میخونم، اگر فردی نمیتوانست بهای یک برده را به طور کامل پرداخت کند، با چند نفر دیگر مشارکت میکرد، دو نفر، سه نفر، این برده میشد مال فرمیدا چند نفر، صبح تا زور برای این کار میکرد، زور تا مغرب برای اون کار میکرد، مغرب هم تا پاسی از شب برای اون، این بین اینها تقسیم میشد با چند نفر دیگر و همه با هم اون برده را میخریدن، میرفتن بازار میگن پولامون رو هم بریزیم یه برده را بخریم. و خدا را سپاس که دین محمد با چه تدبیر زیبایی آمد این نظام بردهداری را از بین برد. و متاسفانه بعد از هزار و اندی سال چهرهایی مثل داعش و امثال زاله پیدا می شوند، زنان از شرط خدمتون می که مردم مسلمان را از علویین گرفته در این سوریه و غیر علویین، اینا را یک جا تعداد زیادی به عنوان برده بردن، هم تو این مقطع و هم تو اون مقطع از اینا بچه دار شدن این زنان برده. چه مصیبت هایی که نکشیدن اینها. گاهی از اوقات آدم وضع حالات و شرایط اینها را ببیند خون گریه می کند. توی جامعه این شکلی پیغمبر میگه
جنگ تعدادی را اسیر گرفتن، پیغمبر می‌فرماید شما که اسیر شده اید هر شبت که سواد خوندن و نوشتن دارید؟ میگن بله. بعضیشون میگن بله. پیغمبر می‌فرماید هر کدام از شما چند تا از این مسلمانان را آموزش بده هر بفرمایید. شیدین چاینی چه جامعه سالمی. امام از امام حسن مجتبی علیه السلام یا امام حسین تردید دارن فرد امام حسین باشه. هر شبت خدمتون این که اون موقع نظام بردهداری بود دیگه، منطقه امه ما دوبار بهانه میگشتن که اینا رو آزاد کنن. روز گشنی بود، مناسبتی بود، یه دست گلی آمد داد به امام حسین. امام حسن بله دست گلی داد به امام حسن. امام حسن فرمود تو آزادی عده ایراد گرفتن برای یه دست گل. حضرت بفرماید من میگم که با ما دنبال بهانه این برای آزاد کردن. خب از شبت خدمت شما بین که از نظر زمان کاری نیز هر فرد به میزان مالکیت، مثلا از این 100 تومن یکی 80 تومن داده بود سهم بیشتری داد که استفاده کند. به امثال زمین تمام کردم. گاهی بعضی دوستان ما طوری آماده باش می نشینن که منم بفهم و همه با هم اون برده را می خریدن. از نظر زمان کاری نیز هر فرد به میزان مالکیت خودش از اون بهره می برد. به چنین برده متشاکس می گفتن که آیه شریف هم حسنت متشاکسون الان می خونم خدمت. اما به برده ای که کاملا در مالکیت یک فرد بود به هیچ کس در اون مشارکتی نداشت عبد سلم می گفتن. عبد سلم یعنی چی؟ یعنی عبد خالصی که شریک درش نیست. سلم عبد سلم به معنای چیزیست که خالص و کامل از آن یک مالکه، ولی موقعی که شریک باشن متشاکس یعنی شرکای مختلف که هر کدوم هم ساز جدایی می زدن، ولی موقعی که مال یه نفر باشه بهش میگن عبد سلم که خالص و کامل از آن یک مالکه. ریز آیه شریفه را نگاه کنین. فرمود آیه مجموع بحرینه جلد ششون صفحه 85 تا بعد برسیم با آیه. قوله سلمن لرجلن ای لا یشرکه فیه احد. مجموع بحرین ترهی میگه موقعی که گفتی میشه بعد سلمن لرجلن یعنی کسی به فرمیدا در شریف نیست. آیه شریف را هم نگاه کنید تمام کردم. ضرب الله مثلا رجلن فیه شرکا. خدا مثال میزنن درباره اون چی که خالص نیست. رجلن فیه شرکا متشاکسون و رجلن سلمن. رجلن سلمن یعنی شریک دیگه خالص مال آقاست. متشاکسون یعنی افراد مختلف. سلمن لرجلن هل یستنیان مثلا آیا اینا مثل همن کسی که یکی دستش دست راستش میگیره یکی دست بفرمیدا چپش میگیره این میگه آسون مال من و میگه نظر مال تو. امثال خیلی فرق میکنه تا یک کسی که این شکلی باشه. حالا ما میخوایم بگیم که نتیجه بگیرم به تمام بلا من اسلم و جهو که از ماده سلم گرفته شده باشد کسی که خالص کند خودش رو برای ذات کبریایی حق تعالی و هو محسن فله اجره عند ربه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون.